25 شهریور 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا بود بحثمون؟ شبه. بله، بحثمون ملاقی اطراف شبهه یه محصوره بود. گفتیم اگر به بعض اطراف شبهه محصوره یک شیء ملاقات داشته باشد، مثلا فرض بفرمایید که دو ظرف داریم،
سلام،
دو مایه داریم، علم اجمالی به نجاست احده ما داریم، عبای من سلام به یکی از این دو مایه ملاقات کرد، آیا عبا محکوم به نجاست می شود یا نه؟ این می شود ملاقی شبهه محصور. فرض بفرمایید که فرش شما بچه گوشه ای از فرش ادرار کرده است، پس گوشه ای از فرش نجس است، ثم این گوشه ای از فرش الان در اثر چرخش چند بار چرخیدن شما گمش کردید که کدوم گوشه است. بنابراین علم اجمالی دارید یکی از این گوش چهار گوشه فرش نجس، کدام گوشه است نمیدونم. از حمام آمده اید بیرون با پای تر، روی یکی از این گوشه ها شما پا گذاشتید، پای شما می شد ملاقی بعض اطراف شبهه محصور. آیا می شد حکم به نجاست کرد یا نه؟ رو انداز یا زیر انداز یه بچه جوانی نجس شده است، گوشه ایش، قسمتیش، ثم اون قسمتی که نجس شده است الان مشتبه شده به بقیه قسمت ها، حالا اون بچه با پای تر یا دست تر یا لباس تر از این زیرانداز یا روانداز استفاده می کند، در حالی که نمی داند کدوم نقطه از این روانداز نجس است. بنابراین با دستش یا پاش یا لباس ترش ملاقات می کند، به بعض اطراف شبهه محصوره. اینا همه تحت عنوان این فرع است که آیا ملاقی شبهه محصوره میبایست از او اجتناب بشود یا نه. گفتیم بحث را در ضمن سه مسئله منعقد میکنیم. کلاممون در مسئله اولا بود که بحث تعطیل شد. مسئله اولا چه بود؟ اینی که ملاقات و علم به ملاقات بعد از حصول علم اجمالی باشد، یعنی اول علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داریم، یکی از دو مایه داریم، این علم اجمالی حاصل شد تمام، ثم ملاقات حاصل می شود، ثم علم به ملاقات حاصل می شود. پس اول علم اجمالی است، ثم ملاقات، ثم علم به ملاقات. دو وجه را به جهت اجتناب از این علم اجمالی فرموده اند. وجه اول را جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم و ملاحظه فرمودید که وجه اول تمام نشد، مناقشه کردیم. ثم میرسیم به وجه دوم. وجه اول مختصرش این بود که نجاست ملاقی در واقع از ملاقا حاصل می شود به نحو سرایت حقیقیه، یعنی وقتی که ملاقی با ملاقا ملاقات می کند، اگر اون ملاقای شما نجس باشد به نحو سرایت حقیقیه منتقل می شود به ملاقی. مثل اینکه حالا فرض بفرمایید اگر حالا تشبیهه، اگر مثلا یک ظرف رنگی باشد و عبای شما یا قبای شما به اون ظرف رنگ اصابت کند، چجور این عبا و قبای شما چه میشه؟ رنگی میشه. به خاطر اینکه رنگ یه حقیقت خارجی است. این وجه اول میگه داستان نجاست هم این است، نجاست یک حقیقت خارجی است. بنابراین خود به خود به محض اینکه ملاقات حاصل شد، این حقیقت خارجی مثل رنگ، عبای شما به ظرف رنگ که خورد رنگی میشد، بخواهید میشد نخواهید نمیشد میشد. هاکذا نجاست رو یه حقیقت خارجیه میگیرن که ملاقی به محض ملاقات این حقیقت خارجیه به او منتقل میشود. این فرمایشی بود که گفته شده بود، روایتی رو هم در تاییدش آوردن، روایت رو سندن و دلالتن مناقشه کردیم و مطلقا داستان این که نجاسات حقایق خارجیه باشند یا طهارات حقایق خارجیه باشند، یا اصلا پا را فراتر بگذارید احکام شرعیه حقایق خارجیه باشند، منکریم. چنین مطلبی وجود ندارد. اینا تمامش اعتباریات. بنابراین چیزی به نام نجاست حقیقت خارجیه ای نیست که به صرف ملاقات منتقل بشه. اینا اموری است اعتباری. شارع جعل کرده است، اعتبار است مثل بقیه اعتباریات، لکن بقیه اعتباریات اموری است که عقلا اعتبار میکنن، اینا اموری است که شارع اقدس اعتبار کرده است. توجه فرمود. فرض کنید چراغ قرمز حرکت ممنوع از چراغ سبز حرکت بکن، این اعتبار عقلاست، چنین اعتبار کرده. خیلی. حالا این که چه چیز نجس است چه چیز طاهر است، اینم اعتبار، لکن اعتبار شرعی است. اعتبار شرعی است، واضح این اعتبار شارع اقدس است. توجه میفهم. این نیست که کل شیء نجس فهو خبیث بالذات و کل شیء طاهر فهو طیب بالذات. توجه می‌فرمایید. و حقیقتاً و خارجیاً چنین چیزی نیست. توجه می‌کنید. اینا امور اعتباری است. هاکذا الباقی احکام شرعیه، امور اعتباری است. و لذا در شریعتی مثلا پاک است، در شریعت دیگه حکم به چه میشه؟ نجاست. در یه شریعت حلال است، در یه شریعت دیگه میشه چی؟ حرام. داستان یهودو بفرمایید که حرمت چی؟ حرمت بله پی و چربی بر یهود الا مشتملت لحومها، درسته؟ خب در حالی که بعد در شریعت مقدس پی و چربی حلال است، حرمتی ندارد. یا فرض بفرمایید جمع بین اختین در شرایع گذشته حلال بوده است، در شریعت اسلامی چی شده است؟ حرام شده است. یعنی جمع بین اختین اگر یک خباثت ذاتیه داشت، خب این خباثت ذاتیه همیشه باشه، در حالی که پیامبران خدا جمع بین اختین کردن، درسته؟ یعقوب که دیگه مسلمش است. بنابرای در شرایع گذشته حلال بوده است. بله، در شریعت مقدس حکم به حرمت شده است. فرموده است که چی بفرمایید؟ ان لا تجمعوا بین الاختین. خیلی اشکالی ندارد، در شریعت مقدس حرام است. خب لکن جهل ذاتن چیز خبیثی نیست، جعل، شارع این رو جعل کرده است. بنابراین احکام شرعی امور اعتباری است، همان پذیرفتن، یعنی این قابل مناقشه نیست. حالا بعض از عوام، حالا دیگه کاف تشبیهش رو نمیگم، بعض از عوام گمان میکنند که اگر چیزی نجس است خبث ذاتی دارد، یا اگر چیزی حرام است این خبث ذاتی دارد، یا اینا خب توهمات عوام است. و بعض از بله بفرمایید که ارباب عمائم کل عوام هم با یه سری حکایت ها و قصه ها و اینا به این توهم عوام دامن میزنن، و الا اینا همه جعل و اعتبار است. جعل و اعتبار است برای اینکه شارع اقدس میخواد ببیند که چه کسی عبد است، مطیع است، مراعات میکند این اعتبار را، و چه کسی چه و چه کسی مراعات نمیکند و عاصی است. هم بله ممکن نیست. وقتی میگه ان لا تجمعوا بین الاختین، وحی است. اگر وحی نبود که قبول نمیکردیم. قائلیم به حرمت هستیم در شریعت مقدس، اما آیا جمع بین اختین مفسده ذاتیه دارد؟ آیا مفسده ذاتیه داشت، پس چرا شرایع قبلی حلال بود؟ خب پس جعل، اعتبار. اینجا میگن لا تجمعو بین الاختین، در شرایع سابقه، در شرایع سابقه مشکلی نداشت، جمع میکرد.
این همه دیر گذشته تر اونجوری بود.
یا فرض بفرمایید که عده، شما میگن عده، خب عده اقسامی دارد دیگه، شما یک عده که ندارید که. عده نکاح دائم چقدر است؟ سه طهر، یعنی در واقع سه حیض است که به شروع حیض سوم تمام میشه. حالا مشهور در انسنه این است که سه طهر، حالا سه طهر یا سه حیض، همین در ازدواج موقت میشه چقدر؟ میشه دو طهر. درسته؟ کم شد. چرا یکیش کم شد؟ همین در عده متوفا زوج جو ها میشه چهار ماه و ده روز. چهار ماه و ده روز قاعدتا از سه تا حیزم بیشتر میشه دیگه، میشه چهار ماه و ده روز. همین بله بفرمایید که در استبراء کنیز میشه حیزتون واحد. کنیز رو که بخوان استبراء کنن رحمش رو، یه بار عادت بشد کفایت. خیلی خوب، پس چجور اینا اینقدر مختلف شد؟ اگر نکاح دائم با موقت فرق داره. بعد همین عده برای غیر و مدخول بها، و برای چی؟ برای یائس وجود نداره. درسته؟ خب همین عده ای که برای یائس و برای غیر مدخول بها در همه نکاح ها وجود ندارد، در داستان متوفا انها زوجها عده وجود دارد یا نه؟ ولو غیر و مدخولون به ها باشد، ولو یائسه باشد. خیلی خوب، باید عده نگه داره. بنابراین داستان عده چیست؟ بنابراین داستان عده یه جعل شرعی است، یه اعتبار است. توجه فرمودید؟ بله، جعل شرعی و اعتبار شرعی بدون حکمت هم نیست. حکمتش هم شاید عدم اختلاط چه باشد، میاه باشد، توجه، اما حکمت است. پس بنابراین اینی که آقایون آمدن میگن که ما اگر رحم خانمی یا تخمدان خانمی را چه کنیم؟ خارج بکنیم، ولو دخترک 20 سالش است، تخمدان نداره، رحم نداره، یا تخمدان یا رحم دیگه قدرت باروری نداره، یا از وسائلی استفاده میکنن که اون وسائل عدم الانجاب است، وسائل جلوگیری از باروری است، خب دیگه ما قطع و یقین داریم که اختلاط میاهی در کار نخواهد بود. آیا باز هم با عدم اختلاط میاه عده باید نگه دارد یا نه؟ یعنی اون حکمت منتفی است، دیگه اختلاط میاهی نیست، بازم باید عده نگه دارد؟ میگم بله، بازم باید عده نگه دارد. بل وجه و فی ذلک عدم و اختلاط میاه اگر باشد حکمت عده است، نه علت عده. اگر علت بود اذا انتفت العله انتفل معلول، اما وقتی حکمت شد دیگه اینجور نیست. پس این بیاناتی که میشنوید فلان آقا در فلان رساله استدلال کرده ان که اینا احتیاج به عده ندارند و اینا، مال این مطالب از اول درست جا نیفتاده است. اینا امور وضعی نیست، امور اعتباری است. شارع اینجور جعل کرد، برای دائمش یه جور جعل کرده، برای موقتش یه جور جعل کرده، برای کنیزش یه جور جعل کرده، برای بفرمایید وطیه به شبهه یه جور جعل عده کرده است، برای بفرمایید که زن شوهر مرده هم یه جور جعل عده کرده. اینا اعتبار، حقیقت خارجیه ای در کار نیست از خود این اختلافات. و حکمت، بله حکمت دارد، حکمتش عدم اختلاط منه، لیکن یه حکمت بیشتر نیست. اینا نمیشد. و لذا اینی که حالا میگد بله اگر که عقد موقت کند و وقت با وسائل جلوگیری، یا مثلا اینی که میگن کاندومو، اسم جدیدش چیه؟ کاندومو اسم که بله اینجور باشد، این دیگه احتیاج به عده ندارد که به این صنایع بدبخت میگن، تعجب میکنه؟ اینجور نیست. وقتی مدخولون به ها شد باید عده نگه دارد، مگر به سن یأس رسیده باشد. در هر صورت ببینید، این وجه اول بود، مفصل بحث کردیم، دیگه اعاده نمی کنیم، به عنوان تذکر بود که احکام شرعی اموریست اعتباری، جعلی، حقیقت خارجیه ندارد. بله نمیگم جعل عبس است، بیهوده است، از رو مصالح و مفاسد نیست، نه، یقیناً این جعل بر اساس مصالح و مفاسد است، چون ما جزء عدلیه هستیم دیگه، عدلیه احکام شرعیه رو بر اساس مصالح و مفاسد میدونن، مصلحت و مفسده رو قبول داریم، اون رو منکر نیستیم، اما اینا امور اعتبار است. توجه فرمودیم؟ خب پس بنابراین نجاست یه امر حقیقی نیست، مثل رنگ که عبای شما به قوطی رنگ که اصابت میکند رنگی میشد، بعد همین عبا اصابت کند به بعض اطراف شبهه محصوره که علم به نجاست این احد اطراف این شبهه محصوره دارید، بگم خیلی خوب، اگر نجس باشد اون ملاقا، این ملاقی هم نجاست حقیقتاً بهش سرایت میکنه، چنین چیزی نیست. وجه دوم، وجه ثانی که برای اجتناب از ملاقی گفتند که بحث جدید امروزمونه، این است که گفتند آقا ملاقی که با ملاقا ملاقات کرد، وقتی ملاقات حاصل می شود یک علم اجمالی دوم پیدا می شود و این علم اجمالی دوم آقای سجادی تنجیز می آرد نسبت به ملاقی. علم اجمالی اول ما چه بود؟ دو تا مایه داریم داخل دو ظرف. علم اجمالی به نجاست احده ما داره، درسته؟ اولم مسئله اولامون این بود که اول علم اجمالی حاصل می شود، ثم ملاقات ابای من با یکی از این دو ظرف، ثم علم به ملاقات. خیلی خوب، حالا که علم به ملاقات ابا با یکی از این دو ظرف برای من حاصل شد، الان یه علم اجمالی دوم درست میشه غیر اون علم اجمالی هم. و اون علم اجمالی دوم این است که من میدانم یا عبای من نجس است یا اون ظرف دیگر، یعنی نه اونی که ملاقاسا، طرف ملاقا، من میدانم یا عبام نجس است یا اون چی؟ اون ظرف دیگری که ملاقات بهش حاصل نشده، یکی از این دوتا نجس است. احسن، یا ملاقی که عباس یا طرف ملاقا که ظرف دیگر است، یکی از این دوتا نجس است. این علم اجمالی دوم من است. چرا این علم اجمالی دوم حاصله؟ به خاطر این که یا این است که نجس تو همین ظرف ملاقا افتاده است. خیلی خوب، اگه نجس تو ظرف ملاقا افتاده پس عبای منم با او ملاقات کرده، پس عبا نجس. یا نجس در ظرفی افتاده که ظرف طرف ملاقاست، خب پس اون نجس است. پس الان من علم اجمالی دارم، یا عبام نجس است یا طرف ملاقا نجس است. و شاهد و علی ذلک، اگر ملاقا از بین برود، ملاقا از بین برود، یعنی شما اون ظرفی که از عبابش اصابت کرد خالی کردید، پا گلاتو باخچه. اگر خالی کردید پا گلا توی باغچه، این علم اجمالی دوم تنجیز دارد یا نه؟ بله؟ آیا میتونید که از اون ظرف دوم بخورید؟ نه. این علم اجمالی دوم تنجیز دارد. اینم شاهد برش گرفتن. و بنابراین گفتن به محض ملاقات علم اجمالی دومی حاصل می شود و این علم اجمالی دوم تنجیز دارد و این علم اجمالی دوم وقتی که تنجیز دارد باید از ملاقی چی کار کنم؟ اجتناب کنم. درست شو؟ این وجه دومی که فرموده اند. این وجه دوم یه جوابی ما در مقابل این وجه دوم میدیم. میگیم آقا داستان علم اجمالی این حرفا نبود که شما گفتید. بیام ببینیم علم اجمالی چرا تنجیز میارد، ثم ببینیم آیا این وجه تنجیز اینجا وجود دارد یا ندارد. علم اجمالی به ما هو علم اجمالی تأثیری ندارد. تنجیزی رو موجب نیست. اگر علم اجمالی دارم یا عبای من نجس است یا کلاه ملکه الیزابت، تنجیز ندارد. اگر علم اجمالی دارم که یک قصاب در شهر دارد میت میفروشد، این علم اجمالی که تنجیز ندارد. اگر علم اجمالی دارم چند نانوا آردی که دارن برای مردم خمیر میکنن و به عنوان نان تحویل مردم میدن، داخل اون آرد چیه؟ فضله موشه است، درسته؟ خب که به محضی که آب بهش میخورد تمام آرد میشد چی؟ نجس. این علم اجمالی آیا موجب میشد که من دیگه نون تو شهر نخرم؟ پس صرف علم اجمالی تنجیز نمیاره. لم تنجیز، وجه تنجیز در باب علم اجمالی چه بود؟ این بود که اصول نافیه در اطراف علم اجمالی با هم چه میکرد؟ تعارض میکرد، ثم تساقط میکرد. و الا اگر شما میخواستید اصل نافی رو در دو طرف علم اجمالی یا در همه اطراف علم اجمالی جاری بکنید، میرسیدید به مخالفت قطعیه علم اجمالی، که مخالفت قطعیه علم اجمالی مثل مخالفت قطعیه علم تفصیلی جایز نیست. مخالفت قطعیه شما نباید بکنید. بنابراین علم اجمالی اصول نافیه را در همه اطرافش بخن جاری کنید، میرسید به مخالفت قطعیهی که لایجوز. خب وقتی در همه اطراف نمیتونید جاری کنید، پس اصول نافیه در اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط میکنه. در بعض اطراف دون بعض بخواهید جاری کنید، میشه چی؟ ترجیح ولا مرجع. خیلی خوب، پس در همه اطراف بخن جاری کنید مخالفت قطعیه میشن، در بعض اطراف ترجیح بلا مرجح میشن. بنابراین اصول نافیه در اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن، شما میبایست از همه اطراف علم اجمالی چیکار کنید؟ اجتناب کنید. وجه تنجز علم اجمالی این بود، لمش این بود. والا علم اجمالی به ما هو علم اجمالی خاصیتی توجه کرده؟ خب حالا میگم این وجه دومی که گفته شده، علم اجمالی اول، بله، اصول نافیه در اطراف با هم چی هست؟ معارضن. اصول نافیه در اطراف با هم معارضه میکنن و چه میکنن؟ و تساقط میکنن. خیلی. اما در علم اجمالی دوم که ادعا شده است که علم اجمالی دومی وجود دارد، در علم اجمالی دوم اصول نافیه با هم تعارضی ندارن. چرا؟ چون طرف ملاقا اصل نافیش چه شده است؟ اصل نافیش ساقط شده. در همون اولی که ملاقا وجود داشت و طرف ملاقا بود، اینا اصول نافیش با هم تعارض کردن، تساقط کردن، تمام شد و اصل مرده دوباره زنده نمی شود. خیلی خوب، لذا گفتیم به شما اگر دو تا ظرفی که علم اجمالی به نجاست احده ما دارید، یکیشو رفتید ریختید پا گلا تو باغچه، از اون یکی باید چیکار کنید؟ باید استناب کنید، چون اصل نافیش مرد. استصحاب طهارت و اصالت و طهاره و ایناش به تعارض چه شده است؟ تساقط کرده، مرد، باید بازم اجتناب کنید از اون. درست شد؟ خب پس از طرف ملاقا شما باید اجتناب کنید، اونجا اصل نافی وجود ندارد. میمونیم ملاقی. ملاقی چی بود؟ عبای من بود. این ملاقی که عبای من بود، اصل نافی در موردش چی چیه؟ استصحاب طهارت، اصالت طهاره، اصالت الهلیه. خیلی خوب، این اصول نافیه در ملاقی خوب، آیا معارضی داره؟ ندارد معارض، چون اصل نافیه در طرف ملاقا قبلا ساقط شده بود، الان دیگه وجود ندارد که معارضه کنند. درست شد؟ پس بنابراین این ملاقی، این عبای من، اصل نافی در موردش جاری می شود بلا اشکال. چرا؟ چون اصل نافی که در این مورد این جاری می شود در طرف دیگه معارضی نداره، باید معارض داشته باشه تا به معارضه ساقط بشه، تا علم اجمالی منجز بشه. میگم بله، علم اجمالی دومی که شما میفرمایید که اگر ملاقا از بین برود، ما علم اجمالی داریم یا ملاقی نجس است یا طرف آخر، میگم بله این علم اجمالی وجود دارد، لکن این علم اجمالی، علم اجمالی بی خاصیت است، تنجیزی ندارد، چون لم تنجیز، وجه تنجیز اینجا وجود ندارد. علت تنجیز تعارض اصول نافیه در اطراف علم اجمالی بود و تساقطش. الان اصل نافی در ملاقی جاری می شود بلا معارضه، پس بنابراین ملاقی رو حکم به چه می کنم؟ حکم به طهارتش می کنم و طرف ملاقا، اون ظرف دیگرم، وجوب اجتناب داره. درست شد؟ و کم له من نظیر، یعنی اگر بخواهیم برای این مطلب مثال هایی هم بزنیم فراوان است. مثلا فرض بفرمایید که علم اجمالی دارم به یکی از دو مایه یک نجاستی اصابت کرده است. خیلی خوب، لکن یکی از این دو مایه از قبل محکوم به نجاست بود، به استصحاب نجاست. یکی از این دوتا محکوم به نجاست است، به استصحاب نجاست. ثم علم اجمالی دارم که نجاست به احدهما افتاده است، چه میشن؟ این علم اجمالی دیگه تنجیزی نداره، چون اونی که قبل از علم اجمالی استصحاب نجاست در موردش جاری می شد، اون الانم محکومه به چیست؟ محکومه به نجاست است. پس نجاست او متیقن است، اما نجاست ظرف دیگر مشکوک است. استصحاب نجاست، اصالت و طهارت، استصحاب نجاست جاری می شود در حق اون ظرف اول، اصالت و طهاره در موردش جاری نمی شود. پس اصل نافی در اطراف ظرفی که استصحاب نجاست دارد، اصول نافیه اصلا وجود ندارد. وقتی اصول نافیش مرده است، وجود ندارد، اصل نافی در طرف دیگر وجود دارد و معارض این طرف ندارد، پس اصل نافی در اون طرف جاری می شد و از اون ظرف دیگر اجتناب لازم نیست. شکمون نسبت به ظرف دیگر میشه شک بدوی، جای جریان براءت میشه. پس علم اجمالی اینجا هیچ خاصیتی نداره، وجود دارد لکن تنجیز نمیارد. چرا؟ چون اصول نافیه در اطرافش بالمعارضه ساقط نشد. باز یه مثال دیگه، فرض بفرمایید که ما علم اجمالی داریم به نجاست یکی از دو مایه، بعد خیلی خوب، دو تا ظرف هست اینجا، یک و دو، علم اجمالی داریم که نجاست به احد ما اصابت کرده، باید از هر دو چکار کنیم؟ اشتباه. ثم علم اجمالی دومی پیدا میشه به این که نجاست اصابت کرده است به ظرف شماره دو یا ظرف شماره سه. این نجاست دومه. با نجاست دومی علم اجمالی پیدا میکنیم که نجاست دومی یا به ظرف شماره دو اصابت کرده است یا به ظرف شماره سه. اینم میدونیم یه نجاست تو یکی از دو و سه افتاده. خیلی خوب، آیا اجتناب از ظرف شماره سه لازم است؟ میگم نه. با اینکه علم اجمالی داریم نجاست ممکنه به او اصابت کرده باشه، اما اجتناب از ظرف شماره سه دیگه لازم نیست. چرا؟ چون در اون علم اجمالی اول اصول نافیه در اطراف در دو طرف تعارض و تساقط کرد. ظرف شماره دویی که الان طرف ظرف شماره سه است دیگه اصل نافی ندارد که بخواد اصل نافیش با ظرف با اصول نافیه ظرف شماره سه تعارض و تساقط کنه. لذا اصل نافیاش مرده تو علم اجمالی اول. پس این علم اجمالی دوم ظرف شماره سه شما اصول نافی در موردش جاری می شود بلا معارضه. بنابراین ظرف شماره سه رو میگم لزوم اجتناب نداره. استصحاب طهارت، اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، اصول نافیه همه در اطرافش چه میشن؟ در اطرافش جاری میشه. پس علم اجمالی هست اما علیکم السلام اما تنجیزی ندارد. توجه فرمودی؟ باز مثال سوم، شما در فرضی که علم اجمالی دارید به این که یا نماز عصر از شما فوت شده است یا نماز عشاء، لکن در وقت نماز عشاء هستید. الان نماز عشاء رسیدید به وقت عشاء، شک کردید، علم اجمالی دارید که من قطعا یا عصرم رو نخوندم یا عشام رو نخوندم. درست شد؟ خب اینجا نتیجه چیست؟ اینم باز از مواردی است که علم اجمالی شما هیچ گونه اثری نداره. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت به صلات عصر چه واقع شده است؟ حیلولت الوقت، وقت نماز عصر گذشته دیگه. توجه فرمودید؟ وقت نماز عصر گذشته است، لکن نسبت به عشاء وقتش باقی است. بنابراین شما میبایست عشاء رو بخونید، چون الان وقت عشاء باقی است و شک دارید که عشاء دون رو خونده اید یا نه، و میدانیم که چی؟ تکلیف یقینی امتثال یقینی رو میخواد. میدونیم عشاء بر ما واجب است قطعاً، چون در وقت عشاء هست. شک داریم امتثال کرده ایم یا امتثال نکرده ایم. اصل این است که امتثال نکرده ایم، پس باید نماز عشاء را چکار کنیم؟ بخونیم. نسبت به نماز عصر حیلولت الوقت است، وقت حائل شده دیگه، نماز عصر وقتش رو شما خارج شده اید. وقتی وقت نماز عصر رو شما خارج شده ایم دیگه نماز عصر بر شما وجوبی نداره. دیگه اگر چیزی بر شما واجب باشه چی چیه عصره؟ چون وقتش خارج شد، قضا عصره. و قضا به امر جدید و امر جدید قضا این است که اقض ما فاته کما فاته و شما احراز فوت را نکرده اید. وقتی احراز فوت را نکرده اید وجوبی بر شما نداره. توجه فرمودی؟ بنابراین نسبت به صلات عصر تکلیفی ندارید، اما نسبت به صلات عشا تکلیف دارید. باید صلات عشا دون را اعاده کنید. توجه فرمودید؟ یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی دون ثمری نداره. نسبت چون یه طرف علم اجمالی عصر بود دیگه، هیچ ثمری نداره. یعنی حتی شما اگر علم اجمالی هم نداشته باشید، در وقت نماز عشا شک کردی خدایا من عشامو خوندم یا چی؟ یا نخوندم، باید چیکار کنی؟ باید بلندشو بخونی. چرا؟ چون تکلیف یقینی یقتضی امتثال سلام علیکم یقتضی امتثال یقینی. توجه فرمودی؟ بنابراین باید بلندشید نماز عشاد رو بخونی. یعنی اصلا احتیاج به علم اجمالی نداری. به محض اینکه شما شک کردید آیا عشا خونده اید یا نه، اگر رسیدید به اون جایی که یقین کردید عشا خونده اید خیلی، اگر نه مردد موندید خدا یا خوندم یا نخوندم، باید بلندش دوباره بخونید. یعنی صرف شک باید از نوع اتیان کنید. چرا؟ چون تکلیف یقینیست، امتثال یقینی رو میطلبن. مادام که امتثال یقینی حاصل نشده است، شما باید اتیانش بکنید. توجه فرمودید؟ بنابراین علم اجمالی اینجا هیچ خاصیتی نداره. هست اما تنجیز نمیاره. پس چه عرض کردیم؟ پس از ما ذکرنا معلوم شد علم اجمالی به خودی خود تنجیز نمیاره. لم تنجیز علم اجمالی، علت تنجیز علم اجمالی، وجه تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول نافیه در اطرافش و تساقط اصول نافیه هست. و در هر موردی که چنین تعارض و تساقطی وجود نداشته باشد علم اجمالی تنجیز نمیاره و ما نحنفی از این قبیل است. این جواب ما نسبت به داستان علم اجمالی دوم. جناب شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف جواب دیگری عرض کرده فرمودم. جواب شیخ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.